به نام خدا. سخنرانی دکتر سروش دباغ در شب جشن عید قدیر تحت عنوان حقیقت دنیا در نگاه حضرت علی علیه السلام، برگزار شده در مرکز اسلامی ولیعصر تورنتو کانادا، ایراد شده به تاریخ 24 اکتبر 2013 برابر با 2 آبان ماه 1392.
سلام عرض میکنم خدمت خانوم ها و آقایان. فرارسیدن عید قدیر خم رو خدمت تک تک عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که ایام و لیالی مبارکی پیش روی همه ما باشد. من چنان که مستحضرید در جلسات پیشین توفیق داشتم که 4 نوبت به شرح سوره مؤمنون همت بگمارم. حدود 25 تا 28 آیه از آیات این سوره مانده است که بنا بود امشب به شرح آن بپردازم، که به سبب حسن تصادفی که با عید قدیر خم امشب پدید آمده، من به توصیه دوستان ترجیح دادم که بحث مصطفایی در باب امیرالمؤمنین بکنم و انشالله نوبت آتی که هفته آینده باشه تتمه بحثم در باب سوره مؤمنون رو خدمت عزیزان عرضه خواهم کرد. خب، روزها و شبهای عزیزی رو پیش رو داریم. اجازه بدید غزلی از غزلیات حافظ که با خوشباشی و به تعبیر خود او وزیدن نسیم‌های گره‌گشا همراه است بحثم را آغاز بکنم و پس از آن فقراتی از یکی از خطبه‌های امیرالمؤمنین رو اختیار کرده‌ام که به شرح اون همت بگمارم تا مضامین اون به کار همه ما بیاید و بتوانیم از این روز استفاده بهینه بکنیم. این رو از این جهت عرض میکنم که این آیات نه صرفا برای شاد باشی و تکریم این بزرگان ترتیب داده شده، بلکه خوب است که به بهانه پدیدار شدن نام و یاد این عزیزان و شخصیت‌های دینی و معنوی درسی هم بیاموزیم و از منظر اخلاقی و باطنی از دریای ظرفیت وجودی اونها سبوی اختیار کنیم و در کار ببندیم. این غزل حافظ که قرائت میکنم خدمتتون از غزلهای دلانگیز و لطیف حافظی است که متضمن احوال خوش خود حافظ هم بوده. میدانید حافظ زیر و زبرهای وجودی فراوان داشته و پاره از غزلیاتش به نظر میاد که از احوال سایه روشن او یا احیانا قبضهای وجودی او پرده بر میگیره، اما برخی از مواقع هم کلام در اوجه و از احوال خوش او خبر میدهد. این غزل رو که اختیار کردم از سنخ دوم است و مناسبت تام میدارد با امشب که روز خجسته و مبارکی است. چه مستی است ندانم که رو به ما آورد، چه بود ساقی و این باده از کجا آورد؟ چرا می‌زند این مطرب مقام شناس که در میان غزل قول آشنا آورد؟ تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر که مرغ نغمه سرا ساز خوشنوا آورد. رسیدن و گل و نسرین به خیر و خوبی باد، بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد. سباب خوشخبری هدهد سلیمان است که مژده طرب از گلشن سبا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن که باد صبح نسیم گره گشا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برار سر که طبیب آمد و دوا آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم، که حمله بر من درویش یک قبا آورد. فلک غلامی حافظ کنون به تو کند، که التجا به در دولت شما آورد. خب امیدوارم که به تعبیر خود حافظ از کار بسته شکایت نکنیم، که باد صبح نسیمهای گره کشا انشالله می آورد. من پیش از این که بخشی از یکی از نامه های امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه آمده رو بخوانم و چنان که وعده کردم حول و حوش اون نکاتی رو عرض بکنم، اجازه بدید برخی ابیات رو از دفتر اول مثنوی که متضمن پاره وصف و منقبت است در حق امیرالمؤمنین بخوانم به اختصار و بعد بحث خودمون رو پی بگیریم. عزیزانی که با مثنوی آشنا هستند میدانن آخرین داستان از مجلد اول مثنوی در باب عمرو بن عبدود و امیرالمؤمنین است و نزاعی که میان اونها در گرفت. داستان مفصل است و من هم بنا ندارم درباره اون به تفصیل اینجا سخن بگم. سال گذشته توفیق داشتم و در همین محفل این داستان رو شرح کردم. برخی از ابیاتی که انتخاب کردم از همین داستان متضمن وصفی است که مولانا خطاب به امیرالمؤمنین میکند، البته از زبان عمرو بن عبدود، اما اینجا مثل کثیری از داستانهای مثنوی مولاناست که سخن میگه و چنان که میدانید دیالوگها رو بر دهان قهرمانهای داستانهای خود می نشاند. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. یا تو باگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. از تو بر من تافت چون داری نهان، میفشانی نور چون مه بی زبان. لیک اگر در گفت آید قرص ماه، شب روان را زودتر آرد به راه. ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. باز باشی باب بر جویای باب، تارسند از تو قشور اندر لباب. باز باشی باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفون احد. اینها رو میگه عمرو بن عبدود تا نهایتاً و پس از این که سر خیشتنداری خود را امیرالمؤمنین توضیح میده و این که چرا پس از این که خدو بر روی صورت او انداخت اقدام به کشتن و جدا کردن سر از بدن عمرو بن عبدود نکرد، که برخلاف کثیری از روایات دینی و تاریخی انتهای داستان به زبان مولانا متفاوت است، باز ابیاتی متضمن بزرگی و عظمت امیرالمؤمنین هم در انتهای داستان آمده است که اجازه بدید اونها رو بخوانم و بریم سراغ بحث خودمون. گبر این بشنید و نوری شد پدید، در دل او تا که زناری برید. مرادش این است که پس از شنیدن آنچه از امیرالمؤمنین عمرو بن عبدود شنید، از کفر و کافری فاصله گرفت و به تعبیر مولانا زناری از دل او بریده شد. بعد این رو میگوید در مقام وصف مولانا، در مقام وصف امیرالمؤمنین: تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. تو تبار و اصل و خیشم بوده ای، تو فروغ چشم شمع کیشم بوده ای. من غلام آن چراغ چشم جو، که چراغت روشنی پذرفت از او. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. عرضه کن بر من شهادت را، که من مر تو را دیدم سرفراز زمن. او به تیغ حلم چندین حلق را، وا خرید از تیغ و چندین خلق را. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. اشاره به این که امیرالمؤمنین حلم پیشه کرد و اجازه نداد که خشم بر او مستولی بشه و سر از بدن عمرو بن عبدود جدا بکنه. پس از این که این اتفاق افتاد، بنا به روایت مولانا، عمرو بن عبدود ایمان آورد و این تعابیر بر زبان او جاری شده. میگوید او به تیغ حلم، مرادش امیرالمؤمنینه، او به تیغ حلم چندین حلق را وا خرید از تیغ و چندین خلق را. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. میگه ظاهرشه که تیغ خشم تیزتر است، تیغ آهن تیزتر، اما اگر تأمل بکنید تیغ حلم از تیغ آهن تیزتره، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. چرا که نهایتا تیغ حلم باعث شد که عمرو بن عبدود ایمان بیاورد، نه تیغ خشمی که میتوانست گردن از بدن او یا سر از گردن و بدن او جدا بکند. باری من به اختصار این رو خواندم و صرفا برای اینکه امشب متعلق به اون بزرگوار است و قرار هست که یادی از او هم از ایشان هم در این جلسه و جلساتی نظیر این برود، گفتم که بخشی از این داستان رو قرائت بکنم. عزیزان اگر مایل باشند می توانند صورت مبسوط داستان رو در انتهای مجلد اول مثنوی مطالعه کنند. بحثی که امشب می خواهم با استشهاد به برخی از تعابیر امیرالمؤمنین بدان بپردازم، عبارت است از تأمل و درکی که اون بزرگوار از خود داشت و حقیقت زندگی و تصویری که از انسان به مثابه موجود غافل یا به تعبیر خود او تاجر غرور، چنان که در نهج البلاغه آمده است، بدان خواهم پرداخت. اهمیت این بحث از این جهت است که حقیقتش ما رابطه‌ای که عموماً با شخصیت‌های دینی برقرار می‌کنیم رابطه متقارنی نیست، بدین معنا که فکر می‌کنیم این بزرگان در آسمان هفتم نشسته‌اند و احوال بشری و زمینی که بر ما می‌رود کمتر بر آنها هم می‌رود. تعبیری داره مرحوم شریعتی در یکی از نوشته‌هاش، میان انسان مافوق و مافوق انسان تفکیک میکنه و توضیح میدهد که شخصیت‌های دینی مافوق انسان نبودند، انسان مافوق بودند. احوال انسانی، خصائل نیکوی اخلاقی در آنها در اوج بوده، اما به هر حال مثل من و شما بر روی این کره خاکی راه میرفتند، در بازار خرید میکردند، میخوابیدند، زندگی میکردند. تمام احوالی که بر ما انسانها جاری می شود و احکامی که بر ما مترتب می شود بر اون بزرگان هم می رفته است. شما در قرآن می بینید که راجع به پیامبر به صراحت خداوند می گوید که او مانند شما طعام می خورد، در بازار قدم می نهد، جز اینکه بر او وحی می شود و بر شما وحی نمی شود. من نگاه می کردم نهج البلاغه رو و برخی از نکاتی که اون بزرگوار نقل کرده. یکی از نامه‌های مشهور امیرالمؤمنین که شاید شما نامش رو شنیده باشید، نامه ایست که ایشون حوالی 60 سالگی به پسرش امام حسن نوشته. حدوداً 60 ساله بوده ایشون و از یکی از جنگ‌ها که برگشته این نامه رو برای پسرش نوشته. من فقراتی از این نامه رو می‌خوانم که کاملاً اشاره داره به احوالی که یک مرد پخته و کسی که 60 سالگی رو سپری کرده و سرد و گرم روزگار رو چشیده و در مقام توصیه کردن و سفارش کردن به فرزند خود برآمده، وقتی که این رو میخوانیم احساس همزاد پنداری با این بزرگوار میکنیم. این گونه نیست که از غیب آمده و به غیب الغیب میره و سخنانی میگوید که بر ما چندان روشن و مفهوم نیست، بلکه کم و بیش میفهمیم که کسی که به هر حال گرد روزگار بر پیشانی او و بر موهای او نشسته و سالها و دههای مختلف رو از سر گذرانده و حال با پسر خود سخن میگوید چه نکاتی رو مد نظر قرار میدهد. عرض بکنم که امیرالمؤمنین فارغ از تأثیر و تلقی که ما از ایشون به عنوان امام شیعیان داریم، به گواهی و شهادت نهج البلاغه مردی مرگ اندیش بود، بسیار در باب مرگ تأمل کرده و مشخصه که این یکی از مسئله های ذهنیش بوده و ایشون به تفاریق در نهج البلاغه در باب مد سخن گفتند. یکی از تعابیر تأمل برانگیز ایشون در باب مرگ این است که و در باب نفس که و ذلله به ذکر الموت، میگوید یکی از راه‌هایی که شخص بر نفس خود فائق آید و سرکشی‌های نفس رو رام بکند این است که یاد مرگ فراوان بکند. و توضیح می‌دهد که دو مقوله هست که برای سرکشی نفس بسیار مؤثر است، یکی یاد کردن خداوند و دومی یاد کردن مرگ. اگر شما یاد مرگ فراوان بکنید یا دست کم این مقوله در ذهن و ضمیر شما پررنگ باشد، باعث می شود که سرکشی های نفس کم و بیش رام شود. بدین معنا که امری هست که در مقابل سرکشی های نفس می تواند او را قدری متواضع بکند. شما کسی رو در نظر آورید که در طول زندگی هیچ به مرگ نمی اندیشه. سرنوشت محتومی که در انتظار همه ما هست. امیرالمومنین مرد مرگندیشی بود و به تعبیر پیامبر گرامی اسلام در اعداد زیرکترین مردمان بود. در روایات از ایشان آمده است که زیرکترین مردم کسی است که بیش از همه یاد مرگ می کند. کیسترین مردم چنین است. چرا که به روایت امیرالمومنین و کثیری از عرفای ما، مرگ آینه است که شخص خودش رو می تواند در آن آینه ببیند و از نسبتی که با مرگ برقرار میکنه خود رو بهتر بشناسد. مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. آن که میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. میگوید که مرگ هر کسی پسان آینه است که شخص با دیدن تصویر خود در آن آینه خود رو بهتر میشناسد بر اساس نسبتی که با این پدیده محتوم برقرار میکنه. پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. کسی که با مرگ دشمنی میورزد و میهراسد، خب به خودش مراجعه بکنه ببینه در خلوت چه نسبتی با خود داره. اگر کسی که دوست با مرگ یا دست کم نمیهراسد، یک نوع خودشناسی و خودکاوی دیگری بر این اساس میتواند تنظیم کند. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. برای شناختن خیشتن یکی از آینه های مهم و تأثیر گذار عبارت است از آینه مرگ. باری در قرآن هم ما آیات متعددی در باب مرگ داریم. یکی از تکاندهنده ترین و تأمل برانگیز ترین آیات این آیه است: کل نفس ذائقه الموت. هیچ کس نمیتواند بر مرگ پیروز شود و فائق آید. البته معنای تخت و لفظی این آیه این است که هر کسی میمیرد، هر کسی روی در نقاب خاک میکشد و به تعبیر حافظ آخر الامر گل کوزگران میشود. اما معنایی که با فقره‌ای که از امیرالمومنین نقل کردم تناسب و تلاعم بیشتری دارد این است که هیچ کس نمیتواند بر این پدیده محتوم فائق آید و پیروز شود. کل نفس ذائقه الموت. خب اجازه بدید با توضیحی که عرض کردم فقراتی از ابتدای نامه امیرالمؤمنین به فرزند خود امام حسن که در حوالی 60 سالگی نوشته براتون بخوانم و نکاتی رو حول و حوش اون عرض کنم و بحثم رو ختم بکنم. من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى والضائن عنها غدا الى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد حلك غرز الاسقام ورهينه الايام ورميه المصائب وعبد الدنيا وتاجر القتاجر الغرور وكريم المنايا واسير الموت و غرین الاحزان و سریع الشهوات و خلیفت الاموات. این فقرات نخست نامه امیرالمؤمنین است به فرزند خود امام حسن. من الوالد الفان، از پدری که فانی است، از پدری که رو به زوال است و اون تراوت و سر زندگی جوانی در او دیگه دیده نمیشه. عرض کردم حوالی 60 سالگی این نامه نوشته شده. المقرر للزمان، کسی که معترف به سخت گیری های زمانه، کسی که میداند که تخت بند زمان و مکان است و در قید زمان گرفتار شده، کسی که آفتاب عمرش رو به غروب است. مدبر در عربی میدانید ادبار به معنای غروب کردن است یا زوال پذیر، زوال پیدا کردن. کسی که آفتاب عمرش رو به غروب است. از ساکن الموتا، کسی که تسلیم سرگذشت دنیاست و به هر حال برانچه که بر او رفته، المستسلم لدنیا از ساکن الموتا، او هم تسلیم سرگذشت دنیاست، همون که در منزلگاه پیشینیان هم سکنا گزیده. پیشینیانی که پیش از او زندگی می کردند در این کره خاکی و رفتند و منزل به دیگری پرداختند، جا رو به امیرالمؤمنین وانهادند. می گوید من عنایت دارم که ساکن منزلگاه پیشینیانم. پدری برای تو داره سخن میگه که منزلگاه پیشینیان رو به اختیار گرفت، اختیار کرده و در اون نشسته. و واعن انها غدا، و البته فردا از آنجا کوچ خواهد کرد و این منزلگاه پیشینیان رو هم خواهد گذاشت و از آن عبور خواهد کرد. خب به چه کسی؟ الالمولود المعمر ما لا یدرک، به فرزندی آرزومند. معمل از عمل میاد به معنای آرزو، به فرزندی که پر از آرزوست، فرزند آرزومندی که آرزوهای دور و درازی در سر دارد، البته چیزی که بدان هرگز دست نخواهد یافت. الالمولود المعمل ما لا یدرک، که اون رو ادراک نخواهد کرد، بدان نخواهد رسید. اشارتی به این که هر آنچه که دوست می‌داره و در پی احراز و فراچنگ آوردن آن در این دنیاست موفق بدان نخواهد شد. از سال که سبیل من قد حلک، چرا که در راهی گام نهاده است و گام برمی‌داد داشته که دیگران هم در آن گام نهادند و حلاک شدند، دیگران هم در آن مسیر گام نهادند و به آنچه که می‌خواستند لزوماً نرسیدند. قصه قصه دنیاست و بی وفایی اون، و احیانا تلقی که هر کسی دارد از این که به هر چه در این عالم میخواهد برسد. اما امیرالمؤمنین به فرزندش میگه که بدان این مسیری است که بسی بسی پیشینیان قبل از تو آن را طی کردند و به سرمنزل مقصود نرسیدند، بدین معنا که همه مشتهیات نفسانی و آرزوهای اونها برآورده نشد. از سال که سبیل من قد هلک، همان مسیری دو داره طی میکنه که دیگران هم طی کردند و البته بدان دست نیافتند. خب غرض الاسقام و رحینت الایام، پدری داره تو رو نصیحت میکنه و برات مینویسه که هدف بیماری ها قرار گرفته، بیماری ها گویی از هر سوی به جانب او و به جانش ریخته اند. قرز الاسقام و رحینت الایام و رمیت المصائب و عبد الدنیا و تاجر الغرور، کسی که به کسی که هدف بیماری هاست گروگان روزگاره و در تیررس مصائبه و بنده دنیا و بازرگان غروره. اینها رو اشاره میکنه به کسی که نامه رو خطاب به او داره مینویسه. و اسیر الموت و حلیف الحموم و قرین الاحزان و سریع الشهوات و خلیفت الاموات، کسی که بدهکار و اسیر مرگ، همپیمان اندوه هاست، قرین غم ها، زمین خورده و مقلوب شهوات و جانشین مردگان. اینا تعابیری است که امیرالمؤمنین در ابتدای این نامه خطاب به فرزندش ذکر میکنه، هم از احوال خود پرده بند میگیرد، هم از اوصافی که در دنیا سراغ میگیرد، چنانچه ساختار این دنیا رو تشخیص داده و فهمیده. مجود درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. بیت اولی که خواندم تناسب و تلاعم زیادی با آنچه از امیرالمؤمنین خواندیم دارد. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. توضیحی که امیرالمؤمنین می‌دهد و توصیه‌ای که به فرزندش می‌کند از همینجا نشأت می‌گیرد. میگه تو در مسیری گام نهاده‌ای که بسی پیش از تو کسانی در آن گام نهادند و به سرمنزل مقصود نرسیدند. از سالک و سبیل من قد هلک، کسانی که هلاک شدند بدین معنا که همه مشتهیات اونها برآورده نشد و نهایتا هم رفتند و منزل به دیگری سپردند. کسی که به سبب احیانا آرزوها و عملهای دور و درازی که داره قرین غمه، همپیمان اندوه، مغلوب شهوات و جانشین مردگان، مردگانی که پیش از او زندگی می کردند و او اکنون جانشین آنها شده است و کسانی در آینده خواهند آمد و جانشین او خواهند شد. خب من برای اینکه وقت ضیق است، یکی دو مقوله و مفهوم رو از این فقراتی که خواندم خدمتتون اختیار میکنم و حول و حوش اون نکاتی رو عرض میکنم و بیش از این مصدع اوقات عزیزان نمیشم. یکی از مفاهیمی که در این فقرات خواندم اگر خاطرتون باشه بحث تاجر غرور بودن بود. اینکه انسان تاجر غرور است در این عالم و به تعبیری که در روایات دینی آمده است این دنیا اساساً دار غروره. من راجع به این مفهوم چند دقیقه نکاتی رو عرض میکنم و به برخی دیگه از فقرات نهج البلاغه اشاره میکنم و دامن سخن رو در هم میچینم. اولا عرض بکنم احیاناً برای عزیزانی که نمیدانن، فکر میکنم کثیری از عزیزان فاضل حاضر در مجلس ما میدانند، غرور دو معنا دارد چنان که مستحضرید. یکی به معنای فریفته شدن است و دیگری به معنای تکبر ورزیدن. در زبان فارسی امروزه غرور که خصوصا با مشتق اون مغرور یا با صفت مغرور به کار بسته می شود به معنای کسی است که خود خواه است یا اهل تکبر ورزیدن است و به اصطلاح اسنابیش است به قول اینجایی ها، یا سلفیش، نسل او خیلی پررنگ. این معنی است که امروزه ما از واژه غرور و مشتقاتش در زبان فارسی عموما میفهمیم. اما چه در ادبیات کلاسیک فارسی و چه در روایات دینی غرور معنای دیگری داره. غرور به معنای فریفته شدن است یا فریفته بودن است. اینکه از دنیا دارالغروره، ما در قرآن هم آیاتی داریم که واژه قره و مغرور شدن به کار رفته، دقیقا به معنای فریفته بودن و فریفته شدن است. با این توضیح اشاره می کنم که بنابر آنچه در این فقرات از نهج البلاغه آمده همه ما آدمیان بنده دنیاییم، علی‌الاغلب عبد دنیا و تاجر غرور، سوداگر غروریم. یعنی چی سوداگر غروریم؟ بدین معنا که در هنگام معامله کردن به اصطلاح غرور رو به معنای فریفته شدن رو گویی با یکدیگر معاوضه می کنیم. این دنیا ساختمان گولزننده‌ای داره. اگر از امیرالمؤمنین بپرسید و از کثیری از عرفا، هم دنیا ساختار گولزننده‌ای داره و ما نیز بر اساس ساختمانمون گول می خوریم. به این معنا ساختمان گولزننده‌ای داره که بیش از هر چیزی القاء غفلت می کند و ما میان امور ناپایدار و امور پایدار با یکدیگر خلط می کنیم، یا دست کم فراموش می کنیم که پاره از امور ناپایدارن و پاره از امور پایدار. ما در روایات دینی داریم که از دنیا مزرعه الاخره، همه ما شنیده ایم. این سخن احتیاج به فهم درست داره. سخن بر سر این نیست که نباید دنیا رو جدی گرفتی هیچ نحوی، ما باز در روایات دینی و در نهج البلاغه داریم که دنیا متجر اولیاء اللهه. متجر یعنی محل تجارت اولیاء خداوند است. دنیا اگر مزرعه است، کسی غفلت میکنه که صفت مزرعه بودن دنیا رو درست نشناسته، نه اینکه کلن روی از دنیا برگرداند. شما وقتی که مزرعه‌ای به شما میدهند، شرط عقلانیت این است که صفت مزرعه بودن رو در این مزرعه خوب بشناسید و بعد مطابق با اون حرکت بکنید، بذری بکارید، محصولی درو بکنید. اما یادتون باشه که این مزرعه مزرعه است و قرار نیست که تا به ابد شما در این مزرعه زندگی بکنید و از آن محصول درو بکنید. در روایات دینی که آمده، از دنیا مزرعه الاخره به این معناست، نه اینکه بالمره شخص از دنیا روی برگردانه. دست کم در سنت اسلامی چنین نیست. ممکنه برخی از عرفا چنین تصویری داشتند، خصوصا به اختفای عرفای مسیحی، و می گفتن الامرو از حلو منزالک، دنیا بسی سهلتر از آن چیزیست که ما فکر می کنیم و باید دنیا رو فرو نهاد بالمره. این سخنی بود که برخی از عرفای مسلمان تحت تأثیر آموزه های عرفان مسیحی ذکر می کردن، اما نه به نحو اغلبی و اکثری. روایات دینی، آموزه های دینی بر این انگشت تأکید می نهد که خصوصیت مزرعه بودن این دنیا نباید فراموش شود، نه اینکه بالمره این دنیا کنار نهاده شود. اما و هزار اما، غفلتی که ازش یاد می کنم و دارالغرور بودن دنیا متضمن همین معناست که این از یاد ما میره. ساختار ما این گونه است، طبیعت ما این چنین است که آنچه ناپایدار است رو پایدار می انگاریم و بسی بیش از آن که باید بر روی آن سرمایه گذاری می کنیم و جدی می انگاریم. این تحذیری که امیرالمؤمنین میکنه یا عرفا میکنن بدین سبب است، نه اینکه بالمره دنیا رو باید فرو نهاد، بلکه این فریفته شدن، مغرور شدن به معنای فریفته شدن رو باید دائم گوشزد کرد که این خصلت عدم مانایی و اجالی بودن دنیا رو شخص فراموش نکنه. من در یکی از دعاهایی که در ماه رمضان خوانده میشه و نقل است که پیامبر اسلام این دعا رو میخواندند، هم تعبیر دارالغرور رو دیدم. دعا رو براتون میخوانم، مختصرم هست، خیلی دعای پرمغزی است و در احوال برخی از بزرگان خوانده ام که این دعا رو در قنوت خود میخواندند یا با خود این رو تکرار میکردند. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این دعایی است که نوشتن پیامبر اسلام در ماه رمضان می‌خواندند و خصوصا در شب 27 ماه رمضان که بنا به برخی از روایات یکی از شب‌های قدر است، این دعا رو اون بزرگوار می‌خواندند. خداوندا توفیق کنارگیری از دار غرور رو به من عطا کن. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود و برگشت و بازگشت به سمت دنیای خالد و ابدی و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت و آمادگی برای مرگ پیش از آن که فوت در برسه و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. تعبیری که من اینجا از آن استفاده می کنم و به بحث ما مربوطه، تجافی از دار غروره، کنارگیری از دار غرور. دنیایی که غرور صفت است چنان که عرض کردم و انسان رو می فریبد، این مهمترین مؤلفه ایست که ما باید مد نظر قرار بدیم و تأکید امیرالمؤمنین بر قصه تاجر غرور بودن و کسی که سوداگر فریب است بدین معناست. من چند فقره دیگه از امیرالمؤمنین بخونم، اینا از بخشیش از نهج البلاغه است و برخی از کتب روایی از ایشون نقل شده. الا و ان الدنیا دار قدارت خداعه، بدانید که این دنیا سرایی فریبنده و خودعگر. الا و ان الدنیا دار قدارت خداعه، اهل خدا است، فریبنده است. دنیا چنین خصوصیتی داره. اتقوا غرور الدنيا فانها تسترجع ابدا وما خدعت به من المحاسن. باز تعبیر دیگه ای از اون بزرگواره، از غرور دنیا بترسید که با زیبایی ها خدعه میکنه و سپس آنها را باز پس میستاند. قصه غرور دنیا و سوداگر فریب بودن و سوداگر غرور بودن متضمن همین معناست. کسی که جای اصل رو با فرع خلط میکنه و فریفته امور دنیوی و نامانایی اونها و زوال پذیر بودن اونها میشود، یادش میرود که این امور بر جای نخواهند باد. خب به تعبیر دیگه، فراموش کردن مسافر بودن خود از مصادیق اتم تاجر غرور بودن است. کسی تاجر غرور است و سوداگر فریب است، به توضیح که عرض کردم، که فراموش میکنه مسافر بودن خود رو. خب توضیحی که و توصیه‌ای که این بزرگان به ما میکنن چیست؟ من تلویحا در میان عرایضم آوردم، اما اجازه بدید در انتها از منظر دیگری همین رو توضیح بدهم و استفاده بکنیم از فرمایش این بزرگان. اشاره کردم که امیرالمؤمنین مرگندیش بود و به قصه زوال و فنای انسانها در این عالم بسیار می اندیشید. در روایات دینی هست نقل شده که وقتی که ایشون در ماه رمضان سال 61 هجری اون ضربت ابن ملجم بر فرقشون وارد شد، اون جمله مشهور از ایشون نقل شده که فست و رب الکعبه، که قسم به خدای کعبه که رستگار شدن. نوعی رهایی و روی در نقاب خاک کشیدن و این سرای خاکی رو ترک کردن در این جمله دیده میشه که این در تناسب و تلاعم تام است با احوال اون بزرگوار که بسیار مرگندیش و عاقبت اندیش بود. به همین جهت هم تحذیر میکنه دائما سوداگری این دنیا رو و سوداگری فریفته شدن رو، به توضیح که گفتم سوداگری غرور رو، و مشخصا تحذیر میکنه ما رو که به یاد این امر باشیم. خب قصه چگونه است؟ ما اگر به اقتضای ساختار وجودیمون چنان که عرض کردم نسیان و فراموش کردن از مقتضیات انسان بودن است، چه باید بکنیم؟ ما به هر حال در این دنیا چند سباهی زندگی میکنیم و از پی برآوردن غرایزمون نیازهای خود روان میشویم و قاعدتا کار دنیا رو در حدی باید جدی گرفت برای برآوردن حاجات اولیه. شخص درس میخونه، سر کسب و کار خودش میره و به اقتضای همچنان که عرض کردم ساختار این دنیا، هم به اقتضای ساختار وجودی و کاراکتر روانیمون، ما به هر حال دنیا رو جدی میگیریم و به تعبیری پاره از این غرورها و فریفتگیها گریز و گزیری از اونها نداریم و الا همه باید بساط دنیا رو تعطیل کنیم. تجارت تعطیل بشه، دانشگاه تعطیل بشه، وکالت تعطیل بشه. اگر خوب بخوام این سخنان رو، اگر کسی بخواهد به معنای تحت و لفظی که عرض کردم مد نظر قرار بده، آیا اینه توصیه این بزرگان که بساط دنیا بدین معنا تعطیل بشه و گویی هیچ امر جدی در این دنیا که بازی و بساط کاروبار این جهانی ما رو گرم بکنه نباید مد نظرمون باشه؟ به نظر میاد که این سخن از مجموعه توصیه‌ها و آموزه‌های بزرگان دین اسلام قابل استنتاج نیست. به تعبیر دیگه میشه گفت که ما دو جور غرور داریم یا دو جور فریفته شدن. برخی از این فریفته شدگی‌ها گریز و گزیری ازش نیست، مقتضای زیستن انسان دوپا بر روی این کره خاکی است. به نحوی ما باید زندگی این جهانی رو جدی بگیریم و به معنایی که امشب بحث می کردیم، در حال بحث اون هستیم، مغرور و فریفته بشویم تا بتوانیم کارها پیش برود، هم به اقتضای کاراکتر و تیپولوژی انسان و هم به اقتضای ساختار جهان، که گفتیم ساختار جهان عبارت است از فریفتن ما انسانها و نشان دادن امور زوال پذیر رو در حکم امور مانا و ماندگار. شما فرض بفرمایید که وقتی نگاه میکنید که چگونه در عرصه اقتصاد و بیزینس یا حتی سیاست یا علم تفاوتی نمی کنه. این تکاثر و تفاخر و جوش و خروشی که مردم می زنند، قاعدتا شخص اون موقع که گرم بازیه فکر نمی کنه که این بازی قوامش تا یک ساعت دیگه است یا تا یه روز دیگه یا تا 10 سال دیگه. به نحوی اون رو جدی می انگاره که تا ابد قرار این بازی ادامه پیدا کنه. باید به این نحو نگاه بکنه که هم مالندوزی پیشه بکنه، هم بازی خود رو جدی بگیره، چه در وادی علم، چه در تجارت، چه در سیاست. شما به عنوان مثال فرض بفرمایید که این کمپینای انتخاباتی رو ببینید، چه در ایران، چه در امریکا، چه در اروپا، فرقی نمی کنه. کسانی که با تمام وجود تلاش میکنن که اون مبارزات انتخاباتی رو ببره، عنایتی اون موقع نداره که خب 4 سال دیگه، 8 سال دیگه کلن این سمت رو باید فرو بنهد، یا 30 سال دیگه او هم مانند رئیس جمهورهای پیشین از دنیا رفته. قوام این بازی و جدی گرفتنش متضمن نوعی غافلانه زندگی کردن است، نوعی مقرور شدن است، به تعبیری که از امیرالمؤمنین آوردن، نوعی فریفته این دنیا شدن است. خب اما و هزارم به توصیه این بزرگان این است که یادآوری این امر و شناختن واقعیت این جهان این اقتضا رو میکنه که شخص هر از گاهی به خود تلنگر بزنه و شأن مسافر بودن خود رو فراموش نکنه. این اون نکته ایست که امیرالمؤمنین بر آن انگشت تأکید می‌نهد، یا دعایی که از پیامبر خوانده که اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، به این معنا که من کنارگیری بکنم از دار غرور، بالمره فریفته این دنیا نشدم. یا به تعبیری که من عرض کردم، میان این دو نوع غرور اگر تفکیک می‌کنم، پاره از غرور و فریفته شدن که گریز و گزیری ازش نیست، اما برخی از این فریفته شدن ها که متضمن فراموش کردن مسافر بودن انسان بر روی این کره خاکی است، این اون تحذیرهایی است که این بزرگان به ما داده اند. و چنین مجالسی و استشهاد به سخنان این بزرگان ما رو کمک میکنه که به این معنا متفتن باشیم که در معرض فریفته شدن در این دنیا هستیم، بدین معنا که شأن مسافر بودن خود رو فراموش بکنیم. در خطبه متقین جایی امیرالمؤمنین نقل میکنه که از اوصاف پارسایان و متقین است که قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. میگوید انسان پارسا کسی است که قرة عینش، آنچه در چشمش میدرخشد، اموری است که زوال ناپذیرند. و زهادته فی ما لا یبقا، و در آنچه که باقی نمیماند و زوال پذیر است، دلی چندان نمیپندد. همون که سعدی خود ما هم گفت، آنچرا که نپاید دل بستگی را نشاید. میگوید از اوصاف مؤمنین است، چنین تشخیصی میدهند که پاره از این امور که کثیری از امور این جهانی باشند زوال پذیرند. در این امور مؤمن زهد میورزه، دل بدانها نمیدهد. زهد ورزیدن بدین معناست. قرة عینه فی ما لا یزول، و از سوی دیگری اموری که زوال ناپذیرند رو در منظر و مرآی دیگران قرار میدهد و خود هم در اونها به دیده عنایت مینگرد. خب پس ماحصل بحث ما با استشهاد به آنچه از امیرالمؤمنین خواندیم میتواند این باشد که شناختن شأن مسافر بودن انسان از اوصاف مردمان مؤمن و زیرک و کیس است. عنایت داشته باشید وقتی که میگوییم اون بزرگوار یاد مرگ میکرد، یا در باب دارالغرور بودن دنیا تأمل میکرد، یا به توضیحی که آوردم تحذیر میکرد ما رو که سوداگر غرور باشیم، نه به معنای ترس از سکرات موت، نه به معنای این است که من در باره عذاب شب اول قبر و امثال ذلک فکر بکنم. این سخنان و زیرک بودن به معنای تأمل کردن در باب مرگ است، یا تأمل در باب دارالغرور بودن این دنیا، برای اینکه زندگی این جهانی خود رو مطابق با آن تنظیم بکنم. به این معنا این تأمل ها تأمل های بلندی است، و اون سخن مولانا که در ابتدای عرایزم خواندم معنای عمیقش از همینجا نشأت میگیره. انسان زیرک بدین معنا مرگندیشه، نه اینکه دائم بترسه، نه اینکه چنان که گفتم به سکرات موت انقدر بیندیشی که گویی زندگی این جهانیش رو نتواند پیش ببرد. نه، بدین معنا که با تأمل کردن در سرنوشت محتوم خود و نگاه کردن در آینه مرگ، زندگی این جهانی خود رو، این میزان که زنده است، سامان میبخشه. اون سخن عمیقی که از مولانا خواندم معناش همین است: مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. آنچه میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. بر اساس تصویری که فرد از مرگ داره و دارالغرور بودن این هستی داره، زندگی این جهانی خود رو بهتر و مفیدتر و رهکشاتر میتواند سامان ببخشد. و این بزرگان تماما این امور رو مد نظر قرار میدادند. ما وقتی که به امیرالمؤمنین نگاه میکنیم و اقتدا میکنیم به او، باید از این سنخ دغدغه های وجودی او هم تبعیت بکنیم. نباید قصه به تکریم صرف خلاصه بشود و ما صرفا مدح و تمجید و تمدح بکنیم و فکر بکنیم که با تمجید صرف بار ما بار می شود. ما اگر اقتدا به این بزرگان می کنیم و می کوشیم در حد و مرتبه خود شریک ازواق و مواجید آنها بشویم و پیرو راه آنها باشیم، باید ببینیم چه دغدغه های وجودی اونها داشتن، چه دستور العمل هایی برای زندگانی این جهانی ما می دادن. و مرور کردن نهج البلاغه و تأمل کردن در آثار اون بزرگوار البته واجد چنین ثمرات و برکاتی هست. من عرایزم رو با ذکر این نکته و خواندن غزلی از حافظ ختم می کنم که البته من صرفا درباره یک بعد از ابعاد امیرالمؤمنین به اختصار امشب سخن گفتم. اون بزرگوار چنان که می دانید البته اهل حکمرانی هم بود، قریب به 5 سال حکومت کرد. چنان که از مولانا خواندم، در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود که داند کیستی، اهل بخشش بود و تقوا در اون موج میزد و در این حال البته عاقبت اندیش و مرگ اندیش و کسی بود که در احوال این دنیا بسیار تأمل کرده بود. و ما اگر شیعه اون بزرگوار هم نبودیم، میتوانستیم از نهج البلاغه او به سان یک کتاب معنوی همیشه استفاده بکنیم و اون رو مد نظر قرار بدهیم. اجازه بدید عرایزم رو با غزلی که چند بیت از ابیاتش رو خواندم که تناسبی داره با قصه فنا و مسافر بودن انسان بر روی این کره خاکی، ختم بکنم. قبل از آن یک جمله رو از سپهری براتون بخوانم که با آنچه عرض کردم تناسبی داره. من اخیراً کتاب هنوز در سفرم رو می‌خواندم، کتابی که خواهر سهراب سپهری، پریدخت سپهری، جمع آوری کرده که متضمن نامه‌ها و دست نوشته‌های اون شاعر و نقاش فقید معاصر است. جمله‌ای داره بسیار به دل من نشست، میگوید که من چه دیر فهمیدم که انسان یعنی اجالتن. من چه دیر فهمیدم که انسان یعنی اجالتن. خیلی سخن پرمغزی است و جا داره شما راجع به این تأمل بکنید. اجالتن ترجمه مسافر بودن است که از امیرالمؤمنین خواندم و به زبان خود این شاعر بزرگ، و توضیح این که من چه دیر فهمیدم، راست هم میگه این تعبیر و فهمیدن این که انسان اجالتاً زنده است، انسان مسافر است، همه چیش موقتی است بر روی این کره خاکی و گویی نیامده است که بماند، برخلاف آنچه همه ما به اشتباه تصور میکنیم و مغرور میشویم به تعبیر امیرالمؤمنین و به تعبیر پیامبر تجافی از دارالغرور رو فراموش می کنیم. در همین سخن سپهری هم به نحو دیگری متبلور شده است: من چه دیر فهمیدم که انسان یعنی اجالتن. و چقدر خوبه که ما به قدر طاقت بشری خود بفهمیم که انسان یعنی اجالتن. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نکشاد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. حسد شنیدی ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. امیدوارم که با اشارتی که به سخنان این بزرگان در این مجلس رفت، همه ما تأمل و تفتن دوباره‌ای در باب اجالی بودن زندگی و مسافر بودن ما بر روی این کره خاکی بکنیم و از این حیث بتوانیم به میراث گرانقدر این بزرگواران، میراث گرانقدر این بزرگان تأسی بکنیم و اون رو سر لوحه کار خود قرار بدهیم. از حسن و توجه عزیزان سپاسگزارم تا نوبت آتی که انشالله تتمه تفسیر سوره مؤمنون رو پی میگیریم و در خدمت عزیزان اون رو ادامه میدهیم. و سلام.